سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ریشه های ولایت پذیری و ولایت گریزی،
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما وقتی میخواییم از مفاهیم کلیدی دین صحبت بکنیم، معمولا مجبور میشیم برگردیم و یک بازتعریفی از اصل دین پیدا کنیم. وقتی که به ما میگن که این موضوع در دین خیلی مهمه، ما طبیعتا باید این سوال برامون پیش بیاد که ببخشید، مگه دین چیه که این موضوع درش خیلی مهمه؟ این یک سوال طبیعی است که برای هر کسی پیش بیاد. یک کمی از زوایای مختلف به دین نگاه بکنیم، ببینیم تعابیر مختلفی که در مورد دین به کار میبرن یا تعابیر مختلف کلیدی که به کار گرفته میشه تا مسیر انسان رو روشن بکنه به سوی سعادت و کمال، اونها چه تعابیری هستن. بعد کم کم به یک تعریف نسبتاً دقیق تری از دین برسیم. بعضی وقتا بعضی ها دین رو به خوب بودن ترجمه می کنن. یعنی میگن دین یک سلسله دستوراتی است که به ما میرسه تا ما آدم های خوبی بشویم، یا از این هم تقلیل میدن این تعریف رو، میگن ما رفتارهای خوبی داشته باشیم. به خود ما هم دیگه کاری ندارن، حالا ما آدم خوبی باشیم یا نباشیم. رفتارت خوب باشه، جهنم خودت آدم بدی بودی. رفتارت خوب باشه، اذیت نکن کسی رو، برو تو بهش جایزه‌شو بگیر. وقتی ما دین رو تقلیل بدیم به این که دین هدفش یک سلسله رفتارهای خوب است و بس، که واقعا خیلی ها تلقیشون از دین اینه، تلقی عمیق‌تری از دین ندارن و به همین دلیل هم هست بیدینی میکنن، قانع نمیشن به این که من اومدم تو این دنیا 4 تا کار خوب انجام بدم برم اونجا جایزه بگیرم. این تعریف، یعنی حالا من به تعریفش کاری ندارم که آیا اینجا در کتابی این رو تبیین کردن نوشتن یا نه، مهم تلقی عمومیه. این تلقی از دین که من گاهی از اوقات تو برخی از جلسات از دوستان خودم میپرسم، میبینم واقعا همین تلقی رو دارن. این تلقی نسبتاً عمومی از دین که دین برنامه ایست که ما درست رفتار بکنیم و بعدش برویم آن دنیا جایزه دریافت بکنیم، یا بعدش را که رفتیم آن دنیا چوب نخوریم برای رفتار بعد، تلقی خیلی سطحیه. البته من قبول دارم رفتار خوبه، های وقت دوستان نگن ایشون دیگه اصلا معتقد به رفتار خوب و بد نیست، به حسن و قبح ذاتی خیلی از این رفتارها هم معتقد هستیم، ولی دین هدفش این نیست. مثل هدف راهنمای رانندگی. هدف راهنمای رانندگی چیه؟ شهر درست به چرخه، روان باشه ترافیک، با تک تک راننده ها کاری نداره، کسی خلاف بکنه مچشو میگیره، با خودش هم کاری نداره، با شخصیتش هم کاری نداره، میگه تو الان اینجا خلاف کردی، من برات باید ماشین تو رو متوقف کنم. رندوم ممکنه بعضی هم جایزه بدن که شما چند سال مثلا جریمه نشدی، بیانیم یه جایزه بهت بدیم، کار خوبی هم هست، ولی خود آدم ها موضوعیت ندارن. روان بودن ترافیک شهر موضوعیت داره برای قوانین رانندگی. بعضی ها تلقیشون از دین اینه که یه مقرراتی رو داره میگه که این شهر آدم ها روان به چرخه، واقعا این طور نیست. در دین غرض اصلی رفتار ما نیست، خود ما هستیم. دیگه حالا یه قدم دیگه بریم جلو. ما یه جمعی با جمعی از دوستان طلبه گپ و گفتی داریم و توی مدرسه علمیه‌ای، بعد به ذهنمون رسید که دوستان طلبه از سال اول چه درس‌های عمومی رو مطالعه بکنن خوبه، مخصوصا طلبه های الان معمولا از دیپلم میان، بچه که نیستن. زمان قدیم طلبه ها از به جای اینکه کلاس اول ابتدایی برن میرفتن سال اول طلبگی، به طلبه ها میگفتن حالا فعلا تو الف با رو بخون، حالا تا بعد برسی به علم کلام و اینا. یه 5-6 سال میخوندن تا بعد کم کم به مباحث عمیق میرسیدن. الان با طلبه هایی که از دیپلم میان بعضا لیسانس میگیرن میانم نسبتا همین رفتار میشه، میگن حالا شما 3-4 سال فلان ادبیات بخون. او باشه، من باید ادبیات بخونم، ولی فهم دینی حالا نمیخوام الان زندگی کنم. او با آدم های عاقل و بالغ و باشور. بعضا من دیدم توی دانشگاه ها کتاب های عمیق تری به دانشجوها میدن در معارف دینی که بخونن، بعد این کتاب های عمیق تر رو تو حوزه برای طلبه همون پایه سنی نمیدن، میگن حالا تو فعلا مقدمات بخون. این مقدمات بخون مال زمانی بود که این از کلاس اول ابتدایی میومد جار مقدمات میخون، که حالا فعلا سن تو به فهم بعضی از مسائل نرسیده. بعد هیچی دیگه، این برای بچه های طلبه خوب بنا شد که اول ما ذهنیتمون نسبت به اصل دین درست بکنیم، حالا تا بعدا میخواد احکام دینم کنارش بخونه و مسائل دیگر رو. و بعد رفتیم دیدیم که واقعا چقدر نقص تو این زمینه هست، حتی برای بچه های مذهبی هم تلقی صحیحی از دین ندارن. ما اصلا باید برای این موضوع کتاب بنویسیم، نه باز هم به سیاق علم کلام که بیشتر در مقام مجادله با کسانی است که شبهاتی افکندن. غالبا مباحث علم کلام اینگونه است که میخواد دفاع کنه از حصون معارف دینی در مقابل شبه افکنان و مخالفان. نه آقا، ما شبهه‌ای نداریم، میخوام همین دینو بشناسیم، برای ما بگید دینو تو زوزی بدید کمی. واقعا تو این زمینه ها روایات آیات خوبی هست. یه سال هم ما اینجا مفصل در مورد دین صحبت کردیم، مثلا بحثمون نگاهی نو به دین یا چیزی از این قبیل بود. من روایاتی که اهل بیت قرآن یا آوردم دین رو داشتم معرفی میکردن آوردم اینجا و خدمت شما گزارش پس دادم. حالا الان بریم سراغ تلقی خودمون از دین، ببینیم چرا ولایت اینقدر اهمیت پیدا میکنه در دین. اصلا ببخشید دین چیه؟ دین پس غرض اصلیش نیست رفتار ما رو درست بکنه، با خود ما کاری نداشته باشه. خب اینا دلیل خیلی زیاد داره ها. یه نمونش نمل اعمال به نیات. آقا من این کارو انجام دادم دیگه، شما مگه نمیخواستی این کارو انجام دی؟ یاد نمل اعمال به نیات، به چه نیتی انجام دادی؟ آقا مگه نمیخواستی شهر روون بگرده؟ ما اینجا پشت چراغ سبز وایسادیم. دیگه پلیس نمیگه نه تو زرنگی، تو برای خرید گل که آورده بود بفروشه وایسادی، و الا من میدونم تو یک چراغ قرمز رد شو حرفه‌ای هستی، بیا پایین جریمت بکنم. یالا پلیس دیگه نمیگه آهای پلیس شما چی کار دارین، ما وایسادیم اینجا دیگه، شما قضیه ما چرا قرمز رد نشیم. حالا به نیت گل خریدن بود، از ترس شما بود، قربت الله بود. خدا بابا نه اصلا این حرفا رو نداریم ما. کجا بود مثالش رو زدم؟ طرف شجاع بود، اومده بود جنگ احد، آدم کافری بود، بعد اینجا نبود حتما. نگاه شما معلومه که اینجا نبود، بعد وسطش میگفتی بله بله. اومد و جنگید و بعد گفتن باریکلا چه سعادتی، مجروح هم شد و گفت سعادت مرادت، بیخیال این حرفات چیه، من اومدن به شهرم حمله کردن، به غیرتم برخورد، آدم شجاعیم، بدم میادت تنبلی، مجروح هم شده بود. بعدش هم شمشیر گذاشت رو کوه و سینش رو فرو کرد توی شمشیر و خودکشی کرد در واقع، چون دیگه درد جراحت رو نمیتونست تحمل بکنه. اومدن پیغمبر اکرم فرمودن، اون فرمود نه اون نیت جهاد نداشته، مسلمان نبوده، الان هم جاش تو جهنمه. گفتن آقا خیلی برای کشتا کمک کرد، فرمود جاش فعلا تو جهنم، فعلا هم من اضافه کردم، نمیدونم دیگه حالا فعلا یا همیشه، چون فعلا یعنی شاید بعدن در بیاد پیامبر اکرم که این نفرمودن، ما نمیدونم دیگه بقیهش چی میشه. بعضی ها تلقیشون از دین اینه که دین اومده رفتارهای ما رو درست بکنه، با خود ما کاری نداره. خیلی از بیدینی ها به همین دلیله که واقعا دین رو مجموعه ای از دستورات صرف میدونن که میخواد رفتار ما رو تنظیم بکنه، به دلیل یک سلسله مساله اجتماعی عمومی کلی یا به هر دلیلی، بالاخره با رفتار ما کار داره، با خود ما کار نداره. این یه تلقی از دین که خب این تلقی معلومه که محکومه. تلقی دوم، دین با خود ما کار داره، میخواد خود ما خوب بشیم. ما خوب بشیم؟ بله. بعد چی میشه؟ آدم های خوب اون دنیا میبرن بهشت، با نیتت کار دارن. بعد چی پشت چراغ قرمز وایستی؟ میخوام بگم خود آدم حسابی هستی یا نه؟ این دیگه خیلی عرفانی تر شد، عمیق تر شد اینا، ولی این نیستا. ما آدم خوبی بشیم بعد ما رو ببرن بهشت؟ دارم وسوسه میشم عمیقا به این بحث بپردازیم. شما میجوری دارید نگاه میکنید که یعنی من باید این بحث رو حسابی بهش ببرزم. نه، مقدمه است، میخوایم رد شیم. گفتم یه سالی مفصل در این باره صحبت کردیم. حالا بذارید از با رد شدن ببینیم معلوم میشه تلقی عمیق تر چیه. اگر کسی به ما بگه که غرض اینه که تو خوب بشی و بعد بری بهش جایزه بگیری، این تحلیل از دین چنگی به دل میزنه، شورآفرین نیست، انسان رو عمیقاً قانع نخواهد کرد و انسان پرسش‌های بی‌پاسخ خاصی رو میتونه مقابل این نگاه از دین قرار بده. بعضیا این تحلیل رو هم بشنون بیدین باقی بمونن یا انگیزه دینداری پیدا نکنن، باز باید بهشون حق داد. این یک دنیای خشک بیروحی رو به انسان معرفی میکنه. با طبع و فطرت آدمی جور در نمیاد این تعریف. یکم روش فکر کنید، خودتونم بهش دسترسی پیدا میکنید. تعریف عمیق‌تر از دین رو من الان عرض میکنم. چرای این که این تعریف دومم صحیح نیست رو شما خودتون در مقایسه با تعریف سوم که تعریف دقیق تریه در خواهید آورد. اجازه بدید من فعلا اینو توضیح ندم که چرا این تعریف سطحیه. باز هم از تعریف قبلیه عمیق‌تره ولی هنوز سطحیه. دین نه هدفش رفتار خوب ماست، نه خود خوب ماست، بلکه ماجرا از این قرار بود ما بنا بود به خدا برسیم، در ملاقات خدا علز لذات عالم که خود اوست به ما رسانده شود، به ما چشانده شود، ما او را بنوشیم، ببینیم، بیابیم، ما او را بفهمیم، بخوریم، بنوشیم. چه فعلی رو میخوای به کار ببری؟ هیچ کدوم این فعلا درست نیست. یعنی اونی که باید برسونه نرسونده. گاهی بهترین فعل رو میگن این که بفهمیم، گاهی بهترین فعل میگن من میگم بخوریمش، در جانمون قرار بدیم، از او لذت ببریم. آقا مگه خدا خوردنیه؟ بله خدا خوردنیه. تو تعبیرات لاتین بود، لاتی ما خدا خوردنی هم هست. پیامبر گرامی اسلام فرمود حضرت موسی بن عمران 3 روز و 3 شب با خدا سخن گفت، تو اون 3 روز و 3 شب غذا هم نخورد، نخوابید، آب هم نخورد، هیچی. خدا براش بس بود، اصلا تغذیه میشد سلولهاش، دیگه اصلا چیزی نمیخواست بخوره، پر میشد. بعد برگشته بود با مردم حرف میزد، مشمئز میشد، چرا اینها با من حرف میزنن؟ مثل اون نینی کوچولویی که تو بغل مامانش یک کسی میره جلو میگه کوچولو چه داری؟ وحشت میکنه، تو چی هستی؟ برو کنار. حالا طرف ممکنه وزیر وکیلی چیزی آدم حسابی هم باشه، علامت الانس بالله الاستیحاش عن الناس، استیحاش میکنه از دیگران، وحشت میکنه. چین حضرت موسی بن عمران اینجوری بود، بعد از که برگشته بود تحمل کسی رو نداشت. خود خدا تو روایت هم هست، تو بهشت وقتی میرسه ملاقات خدا برمیگرده، هورول اینم باش کاری ندارن، میدونن دیگه حناشون رنگ نداره پیش این آدم. تا چند روز مست لایعقل، لایعقلشو من اضافه میکنم، مست و مدهوش ملاقات پروردگار. یعنی واقعا تو مشهد میری چجور هتل داری، حرم داری، هتل به در و دیوارش خودتو نمیمالی، میگی این هتله. حالا خیلی هم خوشگل باشه دیگه، حالا هتله دیگه، حرم، ما دونی حرم. قشنگ شستشو میکنی میری حرم برمیگردی. میخ اینجا مثلا ریکاوری بخوایم فارسی رو پاس بداریم چی میشه؟ نمیدونم، بالاخره یه کاری میکنیم. من تعابیر بهشتیشو نمیدونم چیه، چون حرم ممکنه بری خسته بشی بیای خستگی در کنی، اون بهش اونجوری نیست. میری ملاقات خدا مست میشی، اینجا میای به هوش میای دوباره بعد میری مست میشی، یه چیز دیگه است، نمیدونم چی. حالا گفتی خدا خوردنیه، معرفت به خدا پیدا کنیم. میترسم بعضیا اینو با این علم ذهنی قاطی کنن، من کلمه معرفت میخوام استفاده نکنم، میگم خدا رو بخوری، همون خدایی که گفته شنیدن کلمات او جای خوردن را برای موسی میگرفت، جای ارتباط شهوانی رو با حورالعین برای بهشتی ها میگیره، جای همه چی رو میگیره، همه ی وجود انسان رو پر میکنه. ما آفریده شدیم برای خود خدا، نه برای خوب بودن. برای رفتار خوب که هیچ، برای خوب بودن هم آفریده نشدیم. ما آفریده شدیم برای خود خدا، منتها ما کسانی هستیم، موجوداتی هستیم که برای ملاقات خدا باید ظرفیت در خودمان ایجاد کنیم، لیاقت و تناسب و ظرفیت برای ملاقات خدا پیدا کنیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، در یک کدح، در یک سعی توأم با رنج، در یک تلاش مستمر باید برای خودم یک ظرفیتی ایجاد بکنم، فملاقیه، تا برم به ملاقات خدا، تا در بهترین وضعیت به ملاقات خدا بروم. بعد این کدهی که باید بکشم یه سلسله رفتارهای خوبه، این یکی از نتایجش اینه که آدم خوبم میشی. حالا دیگه این هم دیگه یکی از نتایجشه دیگه. میخوام برات زیرا به اون عجب و تکبره رو بزنم، یعنی میخوام ببرمت کارگاه. شبای قبل حرف شنیدی که آقا همه از ما بهترن، ما همچین کاری نکردیم. میخوام، حالا اونا موعظه بود ولی این حرف درست میکنه، یعنی این حرف یه راهی رو باز میکنه، بری تو این راه، اصلا اینگونه میشوی که دیگر خودت را خوبتر از کسی نمیبینی. تو اصلا بنا نیست خوب بشوی. اصلا خوب شدن چیه کیلوچند؟ عمل خوب که هیچ، من عمل خوب انجام بدم، اون غرضی که از ما هست، حتی تو بنا نیست خوب بشوی که ما بگوییم که تو الان خوب شدی یه کمی مغرور باش. من چی بناس انجام بدم؟ من بناس به کجا برسم؟ آدم هر لحظه باید به اون هدف نگاه بکنه. من بناس به خود خدا برسم، به خودش بچسبم، خودش رو ببینم، خودش رو بجویم، خودش رو بخورم، خودش رو لذت ببرم، از خودش، از خودش، خودش. این همون نیتیه که میگی قربتن الله. بگو قبل از نماز چی میگی؟ قربت یعنی چی؟ نزدیکی. یکم غلیظ بشه، خدا میخوام بهت بچسبم، خودتو میخوام، حتی نه بهشتتو. بله بهشتم میدن دیگه، یه اردو ببرن مشهد، یه هتلی هم میذارن اونجا، بالاخره هتل اسمش روشه دیگه، هتل باید جایی که اینجوری. آخ چون میریم مشهد میخوایم بریم هتل، عجب خلیه این. میریم مشهد میریم هتل. خب بیا همین تهران یه هتل بدم برو توش غلط بزن. واقعا ها، تو میری مشهد، میری زیارت. من میخوام خدایا به خودتو برسم، تو خدایا تو خودت پاسخ همه نیازهای نهفته و نگفته منی. ای الهی فدای اونی که این نیازاشو میبینه میفهمه، ای الهی فدای اونی که این نیازاشو متوجه میشه. ای وای بر اونایی که گیجن، میگه من خونه میخوام. خونه میخوای؟ خونه میخوای یعنی خدا میخوای؟ میگه حاج آقا حرفات چیه؟ خدا جای خودش، ولن خونه میخوایم. خونه برای چی میخوای؟ خودم باید راحت باشه یا نه؟ خب بس راحتی میخوای، خونه نمیخوای. دیدی خودت مغر اومدی. خب بله دیگه، بدون خونه که نمیشه. حالا اگه شد چی؟ آخه چه جوری میشه؟ مثلا من چک بکشم مایی 10 میلیون تومان تا آخر عمرت، چند سال دیگه میخوای عمر بکنی؟ 50 سال دیگه بیشتر زیاد چیز دیگه زایه، 50 سال دیگه، 20 سال هم 50 سال دیگه عمر. برو دیگه، راحت شدی؟ آج آقا والله بله، ولی اون پولا رو یه جا بذارم خونه بخرم. آقا جون خونه برای چی میخوای؟ میخوای بخوای تو سرت؟ میخوای راحت باشی دیگه؟ حالا بیا من پول اجارت رو میدم برو راحت باش. راست میگه. پس تو خونه نمیخواستی، دیدی چی میخواستی؟ راحتی. خب حاج آقا اون چه کارو بکش، خواهش میکنم صبر کن. حالا ما اگه این راحتی رو، پس تو اصلا خونه کلن نمیخواستی، راحتی میخواستی. راحتی من یه راهش گفتم چک، یه راه دیگه اگه یه کمی معرفت و شعور و اینا و ایمان و اینا مثلا بهت دادم، کلن با وجود حضرت حق احساس راحتی کردی که خونه گذشتی، چی؟ نه نمیشه آجا. حالا اگه شد چی؟ و اگه بشه نمیشه آخه، آدم اعصابش خرد میشه دیگه، نمازم نمیتونه درستایی بخونه. کادر فقر ان یکون کفر، اینجا مردم بلدن حدیث بخونن برادر. خب حالا اگه شد چی؟ اگه شد چی؟ تو بی خیال خونه شدی و اون چک هایی که من برای اگه شد که خب باشه، شده باشه، بده ببینیم چیکار میخوای بکنی. پس دیدی من دارم به تو میگم راحتی حقیقی، نهایی، اصیل، دائمی، لذت بخش، اساسی با تقرب به خداوند متعال پیش میاد. پس تو خدا میخوای، خونه خواست، گفتی خونه میخوام، در واقع خدا میخواستی. دیدی خودت گفتی دیگه اینها، گفتی راحتی میخوام، منم که میدونم راحتی با چی به دست میاد، تو در واقع خدا میخواستی. دیدی ای پاسخ همه نیازهای فهمیده و نفهمیده من. دین یعنی چی؟ دین برنامه ایست برای به خدا رسیدن. دین برنامه ای نیست برای اعمال خوب انجام دادن و اعمال بد ترک کردن. دین برنامه ای نیست برای خوب شدن. دین برنامه ایست برای به خدا رسیدن. سر راهش کار خوبم باید بکنی که به اون خدا برسی و خوبم میشی. حالا اینا مهم نیست، البته زیاد مهم نیست. قیافه نگیری آدم خوبی هستی، بریز دور. دیشب داشتیم حلقه آویز میکردیم خودمونو که آقا قیافه نگیریم ما آدم خوبی شدیم، درسته؟ چجوری قیافه نگیریم آدم خوبی؟ آقا حاج آقا ما خوب شدیم دیگه، میدونی؟ الان میدونی چقدر نماز خوندیم؟ مثلا بگم بشمرم چند تا چراغ قرمز رد نکردیم؟ اینا رو بریز دور، بهش نگاه نکن. چقدر چسبیدی به خدا، چقدر مقرب شدی، چقدر نزدیک شدی، چقدر لذت بردی. یک سوال بسیار عالی. حاج آقا اگر لذت ببخشید مقرب شده باشیم، بعد غرور ما رو بگیره از این تقرب چی؟ سوال خوبی هست یا نه؟ بله؟ فکر میکنی جوابش خیلی سخت باشه یا آسون؟ چی آسونه بگو ببینم. یه جنبندی بکنم از قسمت قبلی صحبت. دوستان دقت بفرمایند، دین چیه؟ یه برنامه ما رو میخواد به خدا برسونه. هدفش چیه؟ تقرب الالله. دین چیه آقا؟ یه برنامه برای اینکه 4 تا رفتار خوب انجام بدیم؟ نه صرفا، نه اصلا، فرعا بله 4 تا کار خوب به شما میده، ولی اصلا این نیست. مثل اینکه شما برید دکتر، حالا مثال مشهد و هتل رو زدم، بری دکتر بگیم قرارزم اینه که برم آمپول بزنم. خب حالا این مریض نبودی چی؟ هیچ، آمپول هوا میزنیم، بالاخره با هوا آمپول بزنیم. نه بابا خله عزیز من، این دارو بس قرارز درمانه. حالا سر راه ممکنه دارویی هم بخوای آمپول بزنی، بله قرارز تو عشق آمپول زدنی؟ مگه بیماری خود آزاری داری؟ آمپول مطرنی تو شفای شماست. یه وقتی آقای دکتر رو دیدی خوب شدی، بله آقای دکتر رو دیدی نفسش به شما خورد، شما خوب شدی. آمپول چیه؟ دین برنامه ای برای انجام یک سلسله رفتارهای خوب نیست. رفتارهای خوب پیش میاد در این راه. دین برنامه ای برای خوب شدن هم نیست. خوب شدن چیه؟ چه مقوله ای از کجا شما آوردی؟ پدر مردم رو در آورده به خاطر تکبر و عجبی که به خاطر خوب شدن پیدا میکنن، قیافه ای که میگیرند و دیگران رو بدتر از خود میدانن، فخر فروشی و مباهات و حسادت و تکبر از همینجا آغاز میشه. دین کجا خواسته شما خوب بشی؟ دین خواسته هدف اصلیش این بوده تو باید به خدا برسی. خب آقا این مگه لازمش خوب شدن نیست؟ خب حالا او یه بحث دیگه است، ولی هدف چیه؟ هدف اینه که به اینجا برسیم. هدف رو باید نگاه کنی. چشم از هدف بر ندار. بله از خوب شدن بحث میشه به عنوان یه نکته فرعی، از عمل خوب حرف زده میشه به عنوان واقعا به عنوان یه نکته فرعی، دوستان واقعا باور کنید به عنوان یک نکته فرعی. هدف اصلی فملاقی، خدا رو ملاقات کنی. آقا شما خودتون دارید این حرف رو سر هر نماز میزنید، اگه شما یه چیز دیگه میگید به من بگید توضیح بدم. مگه این علما دین رو به ما یاد دادن نگفتن هر کاری میکنی باید چی باشه؟ نه کلمه‌شو یه بار دیگه بگو، قربتن الالله، نه قربتن الال خوب شدن. میخواهم آدم خوبی بشم، به خدا هم کاری ندارم. میگن یه کسی قهر کرده بود با خدا، میخواست نماز نخونه، بعد دید نه دیگه داره قضا میشه، آخه نخونم که دیگه آخه نمیشه، خیلی عادت کرده بود به نماز ولی خب با خدا هم قهر کرده بود. یه گفت وای میستم باش میخونم دیگه، حالا نماز که باید بخونم دیگه. بعد گفت دو رکعت نماز میخونم به کسی ربطی نداره برای چی. خب این دیگه ببین این همونیه که شما بهش میخندی. وقتی که شما هدفت خوب بودن باشه همینقدر خنده داره. نه هدف عزیز من تقرب الله، رسیدن به خودشه، خودش جواب ماست، بهشتم هتله. جهنم چیه؟ جهنم مجازاتیه که عالم هستی برای تو در نظر گرفته که علیه این خدا اقدام کردی و جهنم در واقع بازیافته. بازیافت دیدی؟ اوراق میشه میفرسنش تو بازیافت، آهنا رو مچاله میکنه میزن تو بازیافت. وقت بعضیا دوباره بعد از بازیافت به درد میخورن میان، بعضیا دیگه هر چی بازیافت میشن دیگه هیچی نمیشه. دشمنی عالم هستی در واقع ها. بعد شما میگی خدا ببخش منو، یعنی دست منو بگی نذار این جهان منو بازیافت کنه، من انداختن روی این ریله، روی این چرخ نقاله داره میره، خدای تو منو بردار. خدا فهم خب خودت کردی به خودت، چیکارت کنم؟ میگه خلا خدای من غلط کردم، چون منو بیا این وسط بردار. بعد خدا میاد لطف میکنه، قواعد طبیعی عالمو به هم میزنه، آقا ایشون این گناه کرده باید این بلا رو طبیعتا بچشه، حالا نچش، حالا ما لطف کردیم. دین یعنی چی؟ برنامه‌ای برای رسیدن به خود 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 خدا، رسیدن به خودش. واخه این برنامه رو که میده، بله برنامه توش خوب بودن هست، برنامه توش چی هست؟ وقت کسی هدف رو ول کنه، هدف رو ول کنه که تقرب الالهه، بچسبه به این اداعتفار وسطش، نماز میخونه نمازش به کمرش میزنه، نه قربتن الالهه. در واقع بگو عبادت انجام میده، میگه من آدم خوب بشم، بعد میبینه خیلی سخاوتمند شد، به خودش مبتهج میشه، به خودش کیف میکنه، دچار خود ارضایی مذموم و پلید میشه. به به من از خودم راضی شدم الحمدلله، از خودم راضی. خیلی سختم بود سخاوت، کار کردم رو خودم، الان دیگه راضیم از خودم، خاک بر سر. تو میخوای منو بود به اینجا برسی؟ نه واقعا ببین چقدر هدف آدم باید پست باشه. تو رو خدا اون روزای قبل من زیرا به اخلاقو میزدم، اما منظورم این اخلاقه. نگاه کن چقدر آدم باید پست باشه. ساختنش برای چسبیدن به خدا، دیدن خدا، بلیدن خدا، خدای ناتمام، خدای خدا. بعد بدبخت کعبه اعمالش اینه که خودش از خودش راضی. نه خودم از خودم راضیم. آقا یک پزشکی بود، کار درمانی میکرد، زمان جنگ ما میرفتیم فیزیوتراپی. ایشون ظواهر دینی نداشت ولی بعد از ظهر می ایستاد مداوا می کرد مجانی. من اولاش فکر می کردم ما چون رزمنده ایم هم ما پول می گیره، چون ما می تونستیم از هم پول نگیرن مثلا جنگ می داد، ولی ایشون گفتن فهمیدیم که اینجوریه. بعد دیدم قرآن مطالعه می کنه، گفت من علاقه دارم به قرآن. گفتیم باری کلا یا یه دکتری علاقه داره به قرآن؟ تو این وسطش که بند و بیل میبست به پای این بروبچه هایی که رزمنده هم اکثرا بودن تا مثلا فیزیوتراپی بشن، تو اون فاصله قرآن. من گفتم یه کتاب لغتی نداریم که بعضی از لغت ها این ترجمه ها رو من نمیفهمم مراجعه کنم؟ من البته آدم مذهبی نیستم، اما قرآن میخونه علاقه مند خوشش میاد، ولی مذهبی هم نیست. میگفت ولی گفتم چرا مذهبی نیستی؟ بیمارستانش هم میتونم به شما بگم کجاست، کجا بود. ولی خب عیبی هم نیست، جالبه، شخصیت خیلی جالبی بود. ما هم دیگه یه روز زمیون میرفتیم اونجا، اولاش هر روز، بعد یه روز زمیون. من مذهبی نیستم، اما میخواست انگار متهم نشه به مذهبی بودم. گفتم خب پس چرا شما بعد از ظهر اینجا میاید مداوا میکنید؟ گفت برای اینکه وجدانم راضی باشه. من از پول این مملکت خوردم، اومدم طبیب شدم، میخوام یه بخشی از وقتم رو مجانی تا خودم آرام بگیرم. بنده خدا نمیدونست گیری کی افتاده، چه طلبه چموشی به طولش خورده. گفتم یعنی شما سقف پروازتون اینه؟ باره. گفت من نیاز ندارم به دین، دین میخواد بگه این کارا رو بکن، با توصیه به بهشت و رضوان الهی ما رو وادار کنه ما این کارو بکنم. من خودم دارم این کارو میکنم، ما اصلا خانوادگی تو اون دروغ نیست. به به، حالا بگذریم از این که درد دل دیگه نمیخوام بکنم دیگه. بعضی از این انواع تفکر اومدن تو عرصه سیاست، داشتن مملکت رو هم همینجوری به باد فنا میدادن و به اندازه مغز کوچولوی خودشون زیاد دین رو ضرورت براش قائل نبودن. ولی ایشون صادقانه میگو من یه راننده تریلی دیگه هم باش تو مسیری همراه شدم، اونم همین تیپی بود، میگفت من با ژاپونیا کار میکنم، نماز نمیخونن، دروغ هم نمیگن، دین لازم نیست، دین برای وقتیه که کسی نتونه آدم بشه، با دین کمک میکنن آدم بشه. راننده نبود، البته خودش مدرک بالا، دیپلم هم داشت، معلم هم بود، گفت وقتای فراغت هم میام. بعد ما پرسید چی کاره، ما ابا عمامه نداشتیم، گفتیم ما چیزیم، همین آدم طلبه هستیم. گفت شما بهتر نیست کار مفید به درد بخورتر برید سراغش، آخه طلبگی برای چیه تو؟ میگفت تو به آخه یه گپی میزدیم با هم دیگه، میگفت آدم مثلا سر زبون داری میای، حیف نیست تو بری طلبه بخوری مثلا، برو چی. بله ایشون بنا بود ما رو تا اصفهان نجف آباد برسونه، گفت من تا اصفهان بیشتر نمیام، ما تو راه موتورشو پیاده کردیم، ما رو رسون تا نجف آباد. گفت من باید تو رو برسونم، تو پدر من در آوردی. خیلی آدم خوبی هم بود، میگفت تو فکر نکن من خدا رو قبول ندارم، من خودم گاهی نماز میخونم. ببین این نتیجه اون بد معرفی کردن دینه. یه با وجدان پیدا میشه اینجوری همه ما رو دور میزنه، میگه تو بنا بوده من آدم خوبی بشم، خب من آدم خوبی هستم. اون دکترم هم همینو میگفت، میگه من باید آدم خوبی بشم، خب من آدم خوبی هستم. ببین الان چیکار میکنم، خیلی آرومم هستم، از خودم راضیم. وا که من چقدر حالم به هم میخوره، یکی اینو میگه احساس میکنم چقدر کوچولوئه. بله یه دزد بی وجدان گردن زنی رو آدم یقش رو میگیره، میگه لام از سفت، دقل دین نداری وجدان داشته باش. بله بعضی وقت آدم این حرفا میزنه، مثل ابا عبدالله الحسین علیه السلام گودی قتلگاه فرمون دین ندارید لاقل عرب باشید، غیرت داشته باشید، تا من نکشتید سراغ خونه آدم نرید. ولی دین که برای این نیومده که دین اومده تو رو بچسبونه. آقا ما شروع کردیم با این بنده خدا رو صحبت کردن، وقتم داشتیم اونجا، باید قدم رو میزدیم جلوی ایشون بعد از یه عملیاتی. ایشون هم میومد و گفتم که شما، گفت من آدم خوبی نیستم. گفتم شما حد اقلی ترین آدم هستید. گفت چرا؟ گفتم شما تازه آمادگی دارید دین بپذیرید. بعد ازش پرسیدم شما خودت قبول داری که از خودت راضی بشی بعد بمیری تمام بشی بری؟ گفت نه، گاهی از اوقات به ذهنم میرسه خدا چرا ما رو آفرید. گفتم دیدی این نمیتونه هدف باشه برات که من خودم راضی شدم. حالا راضی شدی برو بمیر، اصلا آدم حالش به هم میخوره خدا شاهده، این هدف نمیتونه باشه. حالا ممکنه یکی شعار بده من میخواهم با وجدان آسوده سر به خاک بگذارم بمیرم. خب یه همین فکر کن، بعد که مردی چه خاکی بخوایی به سرت بریزی؟ راضی؟ از خودت راضی؟ یه کمی آدم فکر کنه. ما بحثمون این چیزا نیست، میدونید که داریم رد میشیم از این بحثا، همه اینا جای تأمل داره، ولی دیگه شما هم دیگه با هوش و ذکافت خودتون دیگه بحث رو میبرید جلو. جنبندی چی شد؟ خوب باشم که خوب باشم که بعد خوب باشم و که خوب باشم تموم بشه بعد بمیرم برم، این انسان رو راضی نمی کنه. واقعا هدفی کمتر از این انسان رو راضی نخواهد کرد. بعضی از جوان‌ها از من میپرسن، میگن حاج آقا ما تو بهشت حوصله‌مون سر نمیره تا ابد تو بهشت؟ چقدر تو استخر شیره چیه شنا بکنیم؟ آقا یه بار دو بار یه آدم اصلا سفید میشه، بدنش وا میره، آقا چقدر؟ این سوال عارفانه یه باری کلا زده بهش جلو، ببین آدمه با آدمه ها، نکن او یکی بهشت هم ول کرده از خودش راضی بشه بمیره که وعدش میکنه. آقا اون بنده خدا دکتر گفت شما تحول بر من ایجاد کرد، عجیبه شما با این کم سن و سالی. گفتم من آخه بچه طلبم. واه چون وقتا میگفت ما کلا غیر مذهبی هستیم. بعد شروع کردیم یه کمی قرآن و اینا، بعد گفتم این بچه ها دارن میرن جبهه، شما فکر برای چی دارن میرن جبهه؟ گفت خیلی برام سوال بود. گفتم این عاشق ملاقات خداست. میگفت ملاقات خدا یعنی چی؟ بهش میگفتم میتونی تصور بکنی یه لذتی فراتر از لذات، خالق لذات لذتش بالاتر از بالاتر باشه از همه لذات، چی چی؟ میگفت میتونم تصور کنم. گفتم حالا میتونی ازش بگذری؟ میتونی ازش حالا اینقدرم شفاف و سلیس و اینا نبودا، دست باشه کسته و جنگی و اینا، خیلی از جبهه مدد گرفتیم و نفس قدسی رزمنده ها و وصیت نامه هاشون و عشق به شهادت و کتابش کوچیکی بود به نام شهادت ورق ورق میکردن بچه ها، خیلی حریص بودن به موضوع شهادت. اونا کمک کردن، این اونا رو دید و نه این یه جهان تازه یه برای من باز کردی، پس من یعنی خوب نیستش اینجوری راضی باشم از خودم. گفتم همین آقای راضی باش، تو خودت راضی میشی از این که راضی باشی از خودت؟ قربتن الا نفسی، قربتن الا رضایت نفسی. چقدر خنده دار میشه در مقابل قربتن الله. به بیکرانه انسان متصل میشه، به بی‌نهایت متصل میشه. گفتم دین برای اونه، دین برای این نیست که تو راست بگی. آدم اگه عقل داشته باشه، شعور داشته باشه، روایتش هم هست دیگه، شما میدونید دیگه، مؤمن از سر عقلش اجتناب میکنه از معصیت، چه برسه به این که بخواد به انگیزه های بالاتر برسه. خب آقا جنبندی به اون نتیجه برسیم، اگر شما بگید که دین برنامه ایست برای یک سلسله اعمال خوب، غرور پیدا خواهید کرد. یا من میدونین که الان کلی الان کار کردیم کوبیدیم اومدیم جلو. نه، دین برای این نیست. ریشه غرور تکبر و بعد حسادت که به دنبالش میاد و بزن. دین برای خوب بودن هم نیست، دنبال خود ارضایی نباش. من از خودم راضیم، من الحمد. بعضی از عوام میگن رسمن من از خودم راضیم، من خود... وقت امیر المومن میفرمد یعمل الاعمال الصالحه و هو علا وجل، کار خوب انجام میده بازم نگرانه. آقا دیگه تو چرا نگرانی؟ تو که کار خوب انجام دادی. کار خوب که غرض نبود، تو که خوبی، تو چرا نگرانی؟ یه نفر اومد پیش امیرالمومنین، رنگش پریده بود از ترس. حضرت فرمود چرا میترسی؟ چته؟ گفت میترسم از عذاب الهی. فرمود گناه نکن نترس، چرا میترسی؟ مگر این که برای عاقبت به خیری بترسی. امیرالمومنینی که فرمود گناه نکن نترس، مگر این که برای عاقبت به خیری بترسی. آیا من مقرب شدم؟ آیا واقعا؟ آیا وقتون هدف رسیدن به خداست؟ هنوز که نرسیدم که، خدا هم که الهی فداش بشم که سکوت مطلق. خدایا ما امشب سینه زدیم، صبح هم که نمازمون برا، خدایا کمی خودمون هم کشتیم برای تو. خدا بریم هر غلطی دستمون در میاد انجام بدیم، چون هیچی به ما نمیگی. خدا ما امروز کلی گناه کردیم، غلط کردیم، بازم میشه. خدا امروز ثواب کردیم، یه چیزی بگو آخه. هیچ نمیگه، همه رو تو برده ابهام فلسفه ای دارد بماند. آقا تو واقعا مقرب شدی؟ هدف کار خوب کردن یا هدف خوب شدن نیست، هدف چیه؟ مقرب شدن. تا مقرب نشدی آروم نگیر. حالا سوال رو دوباره تکرار کنید دوستان، تا اینجا حل شد؟ تا مقرب نشدی آرام نه، رو کارت حساب کن نه رو خودت حساب کن. از خودم راضیم، اینا حرفای کوچولوئه، تو نزن تو رو خدا این حرفا رو، من تو بناس از خودت راضی باشی، تو یک بزرگتری داشته باشی، اون بزرگتر از تو راضی باشی. میدونید چه عشقیه، چه کیفی میده انسان اینها رو تصور کنه، تصدیق میکنه، اصلا برهان نمیخواد بیاری. روح انسان اینجوریه، نمیتونه به کم قانع بشه. بگو عزیز من سوال چی بود؟ حالا آقا جنبندی شد؟ آقا تو رو خدا جواب بده ملت، حل شد؟ خدا ما حالا ما برای تقرب آفریده شدیم. سوال، شما میخواستی ریشه تکبر رو در ما از بین ببری، بعد ریشه حسادت رو در ما از بین ببری، درسته؟ گفتی اصلا دین برای رفتار خوب کردن صرفاً یا خوب شدن صرفاً نیست، این دوتا اتفاقی که سر راه میفته. به خاطر اینا قیافه نگیر. تو باید کی قیافه بگیری؟ وقتی که مقرب بشی. سوال، حالا ما اگه مقرب شدیم، این مقرب شدنمون ما رو مغرور کرد چی؟ بله؟ سوال دیگه. آقا سوال مشتی است یا نه؟ ضعیف جواب میدی. خب سوال اگه مشتی است جوابش هم گفتی آسونه. حالا چون آسونه بذارید من بگم، اگه سخت بود شما میگفتی، حالا چون آسونه من بگم. چی فرمودید شما؟ آدم مقرب بشه به مقرب شدنش بعد مغرور میشه؟ بله شما اینو فکر کردید فرمودید، یعنی به خودم دارم میگم ها، شما الان اینو فکر کردید بعد سوال کردید. خوبه آدم حسن و سوال نسب العلم، نه هر سوالی نسب العلم. یه لطیفه بگم بعد سوال جواب بدم. پسرک سر راه پادشاه را گرفت، یعنی از سر راه پادشاه داشت بازی میکرد نرفت. پادشاه گفت این چه پسرکیست، چه پر روز جسارتی دارد، بیاریدش ببینم. گفت پسرک همه فرار کردن، تو چرا فرار نکردی؟ گفت برای اینکه از شما حساب نبردم. و من پادشاه هم. که خب باش، اون بی رد شد دیگه، چیکارت دارم؟ عجب پسر جسوری، یک سکه به او بدهید. سکه را به او دادن. او سکه نمیگیرم. گفتن چرا؟ ببر بده مادرت، بگو این سکه را پادشاه داده. گفت اگر بدهم مادرم که اصلا بیشت کتکم میزنه، میگه دروغم میگی. گفت چرا؟ گفت پادشاه اگر مادرم میگه پادشاه اگه سکه بده 10 تا میده، هیچ وقت یه دونه نمیده. این سکه کجا آوردی؟ و عجب بچه جلبیه، 10 تا بهش بده. خب حالا شد. شما در مورد چی صحبت میکرده؟ تقرب. بله؟ تو بعد مگه بعد از تقرب اثری از وجودت باقی میماند که مغرور بشوی؟ تو بعد از تقرب فقط یه چیز میشی، بیشترشو میخوام. میمیرم اگه به هم نگاه نکنی، دیگه تمام هستی تو توجه به او میشه، دیگه خاک و ذلیل و خاک سار در خونه خدا میشی، دیگه در خونه خدا رو ول نمی کنی. اونایی که مغرورن از پادشاه سکه نگرفتن، این سکه رو به جیب زدن. تو مقرب بشی مغرور میشی، تو مقرب بشی آب میشی، که دیگه نیستی اصلا دیگه نیستی که مغرور بشی، مرحوم شدی، دفتی دنبال کاره. آقا من اگر در بنا شد در اثر خوب بودن مغرور نشم، من خوب هستم، حالا چقدر مقرب هستم؟ سوال اصلی این است. من کار خوب کردم، حالا چقدر مقرب شدم؟ سوال اصلی این است. حالا اگر من فهمیدم مقرب شدم، اون وقت مغرور نمیشوم. مقرب میدونن چی؟ مقرب رو میدونی با چه قی می نویسن؟ تقرب رو حس کردی؟ کسی مقرب بشه که مغرور، اتفاقا مغرور شد علامت اینه که مقرب نشده. علامتش اینه که هنوز منش هست، هنوز خاک بر سرش، هنوز تکون نخورده، داره دور خودش که همار انتا اونم دور خودش میزنه. اجازه میدید من عرض خودم رو امشب تمام بکنم؟ مقرب بشی مغرور میشی. اونی که مغرور شده مقرب نیست، الکی خوشه. ربط این بحث با ولایت چی بود؟ مقرب بشی توی دیگر در این میان نیستی که بخواهی برای کسی من جمله ولی خدا قیافه بگیری، ریشه حسادت و خود برتر بینی در تو از بین خواهد رفت، چه برسد به این که به ولی خدا حسادت بورزی. خیلی ساده شو من توی جوونها مثال میزنم خیلی کارگاهی، میتونم اینجا هم همین کارو بکنم. ببینید آقا، یه معلم اگه بین دانش آموزاش تبعیض قائل بشه بده؟ یه معلم تبعیض قائل بشه علال قاعده بده دیگه، یعنی مساوی نگرده دیگه. مثلا تو آداب تعلیم و تعلم هم هست، معلم باید مساوی بده. چه کسی ناراحت میشه از این تبعیض؟ همه، جز کسی که عاشق معلمه واقعا، نه عاشق خودشا، نه اینکه دوست داشته باشه معلمو تصاحب کنه. این تصاحب مد داشت چیزم بود تو پر بود، تصاحب کنه نه تصاحب کنه، عاشق معلمه، میخواد معلمو تصاحب کنه. این عاشق خودشه، عاشق خودشه. بعد چیکار میکنه؟ تا معلم یه طرف میگه آی معلم، من این همه برای تو عاشقی کردم، بنا بود تو را تصاحب کنم، تو چشم دیگری دوختی؟ به من نگاه کن. زبیر همین جوری بود بدبخت. یا رسول الله، چرا به علی اینقدر نگاه میکنی؟ این میخواست، زبیر میخواست پیغمبر تصاحب کنه. ما این همه برای تو مایه میذاریم، بعد تو او را نگاه میکنی؟ خب ما را هم نگاه کن، یعنی منش هست بدبخت. خدا هم که میدونی خداست، پیامبر گرامی اسلام هم، تو عاشق من نیستی؟ من به هر کی نگاه میکنم تو عاشق اونم بشو، تو چیکار به بقیهش داری؟ تو مگه هستی هنو؟ تو مگه هستی؟ من فکرم رفتی. تو مگه هستی هنوز؟ تو نکنه منو میخواستی برای خودت؟ حب به نفس داشتی، مرا دوست نداشتی، حب به نفس داشتی، حب به نفس داشتی، مرا دوست نداشتی. اگه مرا دوست داشتی، علامتش این بود تبعیض من تو را ناراحت نکند. علامت این که کسی پیغمبر را دوست داشته باشد این است که پیامبر اگر کسی را دوست داشت او ناراحت نشود، و الا هر نوع محبت دیگری حب نفس است، خود پسندی است، خود خواهی است. میگن یک کسی با پیامبر گرامی اسلام در مسیر هجرت بود، رسول خدا در مسجد قبا متوقف شدن، در محل قبا یعنی. بعد فرمودن که من منتظر میمانم علی من بمانم بیاید. گفت یا رسول الله بلند شو برویم، علی تو تا یک ماه بعد هم شاید نیاید، او درگیر است فعلا در ماجرای مشرکین قریش. آقا فرمود خیر، علی من زود میآید. گفت حالا شما بلند شو برویم، مردم منتظرن. فرمود علی جانش را فدای من کرده است، من علی را رها نمی کنم به اونجا بیام. علی را ترجیح داد بر اون فرد که همراهش بود. میگه آقا یک عداوت و حسادتی همون لحظه از علی تو دلش نشست. تو پیغمبر را دوست نداشتی، تو خودت را دوست داشتی. البته ما ها وظیفه نداریم عاشق معلم بشیم از تبعیضش ناراحت نشیم، ولی وظیفه داریم عاشق خدا بشیم از تبعیضش ناراحت نشیم. اگه تو واقعا مقرب شده باشی، اول اگه خودت نیستی که قیافه بگیری، که اون که هیچی، خودت که نابود شدی رفت، اب این رفتی. ثانی هم وقتی دیگه نیستی، مقرب شدی، تو اگه واقعا مقرب شده باشی، حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق، محبت خدا آتشی است که بر هر چیزی عبور کند، میسوزاند و از بین میبرد، دیگر نیستی که. اگر واقعا خدا را دوست داری که دیگر نیستی، سوختی، تموم شد، خاکسترت هم به باد دادن. حالا دیگه تو این بر باد نسیم به هر جا دستور بدن میپری، دیگه اصلا تو نیستی، کاهی هستی در هوا. بعد خدا کسی را بر تو ترجیح بدهد؟ باشه ترجیح بدهد، من خودش را میخواهم. خدا میفرماید من تو را نمیخواهم، من این را دوست دارم، من هم اون را دوست دارم، من هم تو را دوست دارم، هم آن را که تو دوست داری دوست دارم. گر از درت برانی، ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو ندار. اگر تیرم زند منت پذیرم، وگر تیغم زند دستش نگیرم. زارن یکیش مال حافظ بود، دومی اولی مال آقای شهریار. و عرفا اینجا به میدان میان و سرصدایی را میندازن. رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو، راست میگی اینو برو خدا بگو. رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو. این یعنی چی؟ دین یعنی ما رو ساخته برای تقرب، نه برای اون دوتای قبلی که گفتم، خوب کار خوب کردن صرفاً یا خوب بودن صرفاً. بعد شما فعلا خوب باش، حالا ببینیم مقرب میشی یا نه. اگه مقرب بشی که سوختی، اصلا نیستی که مغرور بشوی. چرا؟ چرا اینجوریه؟ راستی چرا نگفتید شما؟ چرا اینجوریه که آدم اگه مقرب بشه دیگه سوخته و نیست؟ چون اگر مقرب بشی به خدا، لذتی از خدا میچشی که دیگه فقط خدا رو میخوای، که دیگه اینقدر میمیری برای خدا، که اینقدر گدای خدا میشی، که اینقدر حریص خدا میشی، که اینقدر گدای خدا میشی، که اصلا هیچی دیگه، تمام وجودت میشه نیاز 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 نیاز، فقط تمنا، هیچی دیگه نیست، اصلا دیگه نیستی دیگه. هرچی هم خدا بهت میده بیشترشو میخوای، هرچی میده بیشترشو میخوای، اصلا دیگه میخوای، دیگه فقط میخوای، فقط طالبی، فقط میخوای، و دیگه اصلا یه دقیقه هم صبر نمی کنی بگی که نه حالا یک مقداری ما الحمدلله تقرب پیدا کردیم، انشاءالله فردا هم یک کمی دیگر وقت بگذاریم تقرب. اون قیافت معلومه تو تقرب پیدا نکردی، چون اگه تقرب پیدا کرده بودی مست شده بودی، مرده بودی، فنا شده بودی، نابود شده بودی. بعد خدا بگوید من او را دوست دارم، کسی را دوست دارم، تو همه مشکلاتت حله. امروز کمی سر تعریف دین کار کردیم که دین یه چیزی تو مقوله قربت الله است و این امکان غرور توش نداره. یه کمی ترجمه این فرمایش امام رضا علیه السلام مشخص شد امشب که فرمود تو والعاشره ملعاشره، خودتو از کسی بهتر ندون. واقعا کسی که مقرب بشه اینقدر گدای خدا میشه، به چیز دیگه فکر نمی کنن. حالا شما بگو علی جانم یا امیر المومن، شما تو خانه کعبه به دنیا اومدی، اگه گوش داد یا خب بله خوبی، خیلی مهمه این، خیلی یعنی خدا شما رو دوست داره، یه کمی قیافه بگیر. علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد ما چه حرفای بزرگتر از دهنمون تو رو خدا امشب داریم میزنیم، اصلا به ما نیومده این حرفا رو بزنیم. خب چی کار کنیم دیگه؟ این درست میکنه کار رو. علی ابن ابی طالب علیه السلام انقدر خدا رو میخواد، انقدر میخواد، انقدر بیشتر میخواد، اصلا این حرفای شما روش اثر نمیذاره. خدا میخواد قهرمون بازی در بیاره، من یه یلی رو خلق میکنم ببینید، میبره تو خانه کعبه به دنیا میاره، میگه نگاه کن در تمام طول عمرش یه بار احساس غرور نمیکنه، از بس منو میخواد، هر چی بهش میدم بازم میخواد. پیغمبر اکرم بهش میفرماد علی جان فدات بشم، باز منو میخواد، گریه میکنه، میفرماد یه روزی ماه رمضان تو رو شهید میکنه، یا رسول الله من اون موقع دین دارم. بابا علی جانم مگه ما به شما نگفتیم شما قسیم الجنت و نار هستی، شما همه چی عالم هستی؟ این شدت علاقه و شدت تمنای خدا و که نتیجه قربه ها، محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است، اصلا کسی امکان نداره اونجا مغرور بشه. تازه شروع، تازه میفهمه چی هست خدا، چی میخواد، تازه فهمه، قبلا نمیفهمیدم، همینجوری میگفت بریم ببینیم چی میشه، حالا تازه یه ذره بهش قرب دادن، این دیگه حالا افتاد دنبالش که بره. لا اله الا الله. وقت این تمنای قرب انقدر زیاد میشه، حرف آخر من، این تمنای قرب انقدر زیاد میشه، خود خدا شروع میکنه منو میخوای؟ بله. شروع میکنه این بنده عزیز دل نازنینش رو که تمام عشقش به خداست، شروع میکنه این بندش رو اذیت کردن. چی دوست داری؟ چیا رو دوست داری؟ او هر چی رو دوست داره به خاطر خدا دوست داره، همه چیزای خدایی رو هم دوست داره. علی جان فاطمه تو دوست داری؟ آره. میخوام ازت بگیرمش. فاطمه رو به خدای به خاطر تو علی دوست داره. ابی نداره، میدونم به خاطر من دوست، اصلا اون هر چی رو دوست داره به خاطر من دوست داره. فاطمه بوی بهشت میده که فاطمه رو دوست داره. خب علی جانم، میگه امری میخوام به تو بکنم از طریق پیامبر گرامی اسلام. این امر رسید به علی ابن ابی طالب، اگه یار نداشتی دست به شمشیر نبر، چشم، حتی اگه فاطمه تو بین در و دیوار زدن، چشم، چشم، چشم. خدای به علی رحم کن، خدای به علی رحم کن. به حسینش میفرماد حسین من میخوام با دل تو هم بازی کنم. امیرالمومنین یه حرفی داره سر عمار یاسر، میفرماد ای دنیا من به تو چه بدی کردم، به هر کی دل میبندم اونو از من میگیری. با یه گریه ای رفت سر عمار یاسر. حالا علی اکبر حسین اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، حسینم میخوام علی اکبر تو بگیرم. باشه خدای من. از یه طرف قیمت علی اکبر رو فقط حسین میداند و بس، از یک طرف خداست که امر میفرماید، برای در واقع خداست که قربانی میدهد. تا صدا زد علی اکبر بابا برم، فرمود برو بابا. میگن اصلا خداحافظی علی اکبر با حسین طول نکشید، یه لحظه ای رفت. علی اکبر به میدان رفت، ولی همچین که رفت اشکها و ابا عبدالله الحسین همجور رو محاسنش جاری. جنگ نمایانی کرد. شاید بعضی اینجور تحلیل میکنن، تحلیل دیگه، هرچی جنگ میکنه هیچ ضربت کاری بهش نمیخوره. درست علی اکبر شجاعه، یه نگاه کردید بابا داره خیره خیره به علی نگاه میکنه. گفتن حسین قربانی بدی، نگفتن که با قربانی خودت وداع نکنی. علی اکبر برگشت، یه بهانه‌ای هم پیدا شد، این پدر و پسر لب رو لبهای هم دیگه گذاشتن، بهانه‌ای به نام تشنگی. صدا زد علی اکبر بابا سنگینی زره و آتش داره منو میکشه، برم بابا. علی اکبر به میدان رفت، جنگ نمایانی کرد، تا رو زمین افتاد فریاد زد قبل از شهادت یا ابا عبدالله این جدم رسول الله هست، به دست او سیراب شدم. یعنی بابا دیگه قصه علی تو نخور. و می فرماید، اینا رو همه رو نوشته، علی اکبر فریاد زد اونجا و می فرماید منتظر تو هستیم حسین. یعنی حسین اگه اومدی بالا سرم دیگه گریه نکن، تو زود به ما ملحق خواهیش. انقدر گریه کرد صورت رو صورت علی گذاشت دیگه بر نداشت، همه گفتند حسین جان داده. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه های آی